به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات. فرموده نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای بهار عطوفت ای زهرا، ای شهید محبت ای زهرا، مشعل عاشقی ز تو روشن، مشعل عاشقی ز تو روشن، ای چراغ هدایت ای زهرا. رحمت بی واسعه تو می باشی، بیکران بحر رحمت ای زهرا. عشق تو می رهاند انسان را از حضیض مذلت ای زهرا. منشأ هر کمال و خیری تو، ای سراپا عنایت ای زهرا. ای که بودی برای پیغمبر دختری با درایت ای زهرا. بر نبی مهربانتر از مادر بودی ام رسالت ای زهرا. عرض سلام و ادب به پیشگاه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. با زمزم احکام با شما هستیم و اجازه می‌خوام که فرارسیدن شب شهادت جانسوز حضرت ام ابیها صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض بکنم، با این امید که انشاءالله همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. با افتخار در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی ما در اختیارتون هست، به استثنای تلفن که با توجه به تغییر دکوراسیونی که داشتیم فعلا امکان فنی برقراری تلفن نیست. از طریق پیامک 301203، از طریق فضای مجازی پرسش‌های خودتون رو در حوزه احکام و مسائل شرعی مطرح بفرمایید و کارشناس ارزشمند برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ خواهند داد. حاضر، سلام و عرض ادب و تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، هر کجا این جهان پهناور که هستید. و در این شب سوگ و عزا و ماتم عرض تسلیت و تعزیت به محضر همه شما به مناسبت شهادت جانگداز دخت نبوت و مام امامت و همسر ولایت حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. انشاءالله که قدر جایگاه رفیع حضرت زهرا سلام الله علیها رو بدونیم، انشاءالله. ارتباطی که با امیرالمؤمنین و حضرت رسول علیهم السلام داشتن و بتونیم از رهروان واقعیشون باشیم و انشاءالله خوب رهروی بکنیم.
امیدواریم انشاءالله.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه حالا بریم سراغ پیام‌ها و سوال‌هایی که بیننده بزرگوارمون پرسیدن و خواهند پرسید، یه صحبتی قبل از اینکه برنامه آغاز بشه با هم دیگه داشتیم، اگر صلاح می‌دونید همون رو فکر می‌کنم حالا بد نباشه اگر حضرت عالی پاسخ بفرمایدین که در واقع اگر مردی میخواد هزینه‌ای بکنه برای پدر مادرش، حالا مخصوصا اگر یه مقداری در مزیقه مالی هم باشن یا کارهایی میخواد، کار خیلی میخواد انجام بده، آیا حتما نیاز هست که همسرش خانومش اینو اطلاع داشته باشه؟ به چه صورت هست؟ فکر میکنم مفید باشه جواب این سوال.
ببینید، هر کسی که مالی رو از خودش داشته باشه و تحت اختیار خودش باشه، تحت ولایت دیگری نباشه، آزاده در خرج کردن.
بله.
چه مرد چه زن. بحث اخلاقی بحث دیگه است. بحث اخلاقی این است که خب حالا زن و مرد شریک زندگی هم هستن و البته اینم به این معنا نیست که حتما باید تمام ریز کاری ها رو همسر مطلع باشه، به دلیل اینکه در هر صورت مدیر هر مجموعه ممکنه یه نکاتی مسائلی برای خودش باشه تو هر مجموعه. هم
جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
هر راست نشاید گفت. گاهی آیه حبیبی عزیز، به قول شما راست گفتن اسباب نزاع
دردسر
و دردسر میشه و این درست نیست. یعنی تدبیر که گفتن که مؤمن اصلا باید کیس باشه، مؤمن باید فتن باشه، یعنی زیرک باشه، یعنی بفهمه چه حرفی رو کجا بزنه، لزومی نداره. هیچ لزومی نداره که مردی میخواد، البته اینم بگم، در درجه اول خانواده است، این واضح و روشنه. هر مردی نفقه خودش و نفقه همسر و خانوادهش مقدمه، حتی بر پدر و مادرش هم مقدمه. اینو من عرض بکنم از نظر شرعی.
درست.
اگر کسی مقداری مال دارد که فقط میتونه خودش رو و همسرش رو
تأمین بکنه
از نظر شرعی، نوبت نمیرسه به اینکه بره به پدر، یعنی زنش گرسنه بمونه، زنش لباس میخواد، خوراک میخواد، بره به پدر مادر بده. نه، این درست نیست، نه خیر. اما همسر رو تأمین کرده، خب خودش هم که خب حالا زندگیش اینها، و فرزندان و پدر و مادر در درجه بعدی هستن از نظر شرعی. اگر اینو رعایت کرده، یعنی زندگی همسرش رو تأمین کرده در حد شأن و در حد متعارف تأمین کرده، حالا میخواد به پدر مادرش هم برسه، خب طبیعی است که اصلا جای اعتراض نیست. یعنی همسرش بفهمدم نباید انتقاد و اعتراضی داشته باشد، منتها اینکه حالا یه وقت است واقعا فکر میکنه که جوریس اگر همسرش مطلع بشه سر صدا ایجاد میکنه، چرا این کارو کردی؟ نمیدونم چنین چنان، ما آدم نبودیم، از این حرفایی که بعضی از متاسفانه همسران میزنن. هیچ نیازی به این که خانم خودش رو در جریان این قضیه قرار بده، یا حتی نه داستان پدر مادرم، نه هر کار خیلی ممکنه فرض کنیم به خانم، بعضی هستن که وقتی از دنیا رفتن تازه معلوم شده که چند خانوار مستمند و نیازمند رو
تحت پوشش
داشتن، هیچ کس هم خبر نشد. لزومی نداره که، لزومی نداره این مرد میخواد کار خیر انجام بده، لزومی نداره حتما این رو همسرش بدانه.
و تو بحثای عاطفی هم همینطوره، حالا فقط بحث مالی نیست، مثلا میخواد به پدرمادرش سر بزنه، آیا باید حتما این، حالا به تعبیر من، پنهانکاری نباشه یا اینکه
نه نه هیچ لزومی نداره. گاهی پنهانکاری لازمه، یعنی گاهی پنهانکاری لازمه پایداری خانواده است. یعنی شما اگر بخواد خانوادهتون پایدار بماند، بعد بعضی چیزها رو نگید، بعضی کارهایی که انجام میدید که البته کار خوبم هست، مؤمن که بنا نیست گناهی انجام بده، کار خطا که نمیکنه که، ولی کار خوبه رو ممکنه
مدیریت، اینجا خیلی مهمه، تدبیری که باید داشته باشه.
همین عرض کردم، مدیریت و اون تدبیر، اون کیاست، اون فتانه، زیرکیه اقتضا میکنه که نه، هر چیزی رو نباید برملا بکنه.
خیلی ممنونم. با اجازه حضرت عالی بریم سراغ پیام‌ها و پیامکایی که رسیده به برنامه. از تهران آغاز بکنیم. آقای اکبری گفتن که در نماز فاصله بین مرد و زن چقدر باید باشه و اگر محرم باشن آیا فاصله لازم هست؟
ببینید، محرم و نامحرمش فرق نمی‌کنه. حتی اگه همسر من، مادر من، خواهر من، دختر من، هیچ فرقی نمی‌کنه. مهم این است که مرد و زن اگر بخواهن نماز بخوانند در دو حالت، یکی در حالت کنار هم بودن، کاملا کنار هم. ببینید الان تو مساجد ملاحظه کردید دیگه، صفهای خانم‌ها اگر کنار مردان باشه یه پرده وسطشه، حائل داره، مگر اینکه زن بره پشت سر کنار باشه. زن اگر پشت سر باشه حائلم نمیخواد، پردم نمیخواد، پشت سره، ولی اگر کنار باشه حتما باید حائل باشه. بدون حائل اگر خواست زنی در کنار مردی نماز بخونه ولو محرم باشه، باید فاصله باشه. حالا این فاصله چقدر باشه؟ این فاصله، بعضی از حضرات مراجع فرمودن این فاصله باید تقریبا این که میگم حدودیه، تقریبا 4 متر و نیم 5 متر، چون اونی که هست در روایات ما 10 ذراعه، هر ذراعی هم حدودا حساب میکنن 45 سانت.
بله.
چقدر میشه 45 سانت؟ حدود نیم متر میشه 4 متر و نیم 5 متر فاصله باشه. اینو بعضی احتیاط میکنن مثل سایت الله مکارم. بعضی هم میگن که نه، این مقدار فاصله برای رفع کراهته که نماز که میخونن دیگه کراهت هم نداشته باشه، ولی این فاصله ای کمتر شد باطل نیست. تا کجا؟ تا کجا باطل نیست؟ تا اندازه تقریبا 20 سانت 30 سانت، این مقدار. یعنی مردی و زنی اینجوری ایستادن، این فاصله 20 سانت 30 سانت که معمولا این فاصله میشه دیگه. یعنی اینجوری نیست که مرد و زن مثلا حتی محرمه دیگه، حالا اینجوریه دیگه، نمیاد شونه به شونه بیسته، که فاصله ایجاد میشه. اگر فاصله به اندازه 20 سانت 30 سانت باشه، مشهور رو دارم میگم، یعنی اکثر آقایون مراجع میگن اشکالی نداره. حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که نه، حتی اینجوری هم کنار هم نیستن، یه مقداری زن عقب‌تر بیسته. چجوری؟ چجوری یه مقداری؟ جوری که وقتی که این آقا به سجده میرود، زانواش کجاست؟ نه محل مهره، زانواش کجاست؟ این خانم این مقدار عقب‌تر
باشه، سجدگاهش اونجا باشه.
یعنی سجدگاه زن خب در کنار موازی میگن دیگه، موازی
محلی که زانوهای
محل زانوهای مرد باشه.
بعد یه جایی حاجا شاید سخت باشه، مثلا توی صحن جامعه رضوی یا تو حرم حضرت معصومه مسجد جمع، که یه جاهایی که خب زن و مرد یه جایی مثلا خانوادگی هستن، بعد شما جایی رو که انتخاب می‌کنی نماز بخونی، یه خانمی جلوتر شما داره نماز می‌خونه، اینجا با چیکار کرد؟
اگر حالا اینی که من گفتم این بودش که زن و مرد کنار هم می‌خوان بایستن. فرض دوم این است که ما سه تا فرض داریم دیگه. فرض دوم این است که مرد جلوی خانم عقبی که هیچ اشکال نداره. فرض سوم این است که خانمی جلو ایستاده قبلا بنده خدا، خب نماز داره می‌خونه. من میخوام برم وایسم نماز خودم بخونم، به قول شما حالا تو حرمه یا هر جای دیگه یا تو خونه خود آدم مثلا فرض بفرمایید، اونم باز همین بحث است که اگر اون خانم جلو بود مرد عقب بود، به فتوای آی سیستانی، حضرت آیت الله سیستانی اصلا نمیشه هیچ.
بله.
و اگر به فتوای دیگران باشه باید فاصله باشه حداقل، یعنی این خانم جلو مرد عقب، خب جای مهر مرد یعنی سجدگاه مرد عقب‌تر از پای محل ایستادن زن باشه به چقدر؟ اونم باز همینطوره. اگر 5 متر فاصله باشه، 4.5 متر فاصله باشه، که قطعا همه میگن اشکال نداره، بلا اشکاله، نه باطل است نه کراهت داره، هیچ. ولی اگر نه کمتر از 5 متر فاصله داشت، اکثر آقایون میفرمایند که مانعی نداره، باطل نیست، ولی مکروهه، یعنی نماز رو ثوابش رو کم میکنه. اگر فاصله کمتر از 4 متر و 5 متر، یعنی فاصله چقدر بود؟ محل ایستادن اون خانم که پای اوست و محل سجده مرد که مهر اوست، همون 20 سانتی که عرض کردم اگر فاصله باشه، بسیاری از آقایون میفرمان اشکالی نداره.
خیلی ممنونم از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی. خانم زهرا از مشهد مقدس از جوار بارگاه نورانی امام رؤوف و مهربان حضرت امام رضا علیه السلام پیام دادن، یه شعر کوتاهی نوشتن، بعد سوالشون پرسیدن، گفتن نام زهرا یک جهان معنا بود، نام زهرا احسن اسما بود، نام زهرا مشتق از نام خداست. بعد حاجا پرسیدن حکم بیدار کردن خانواده برای نماز صبح چیست؟
دو تا مسئله است. یه وقت حکمش یعنی که میخواد ببینید حرامه یا نه، حرام نیست. برای نماز کسی را بیدار بکنید حرام نیست. اما سوال دوم اینه که خیلی میدونیم حرام نیست، ولی واجبه؟ واجبم هست یا نه؟ بیدار کنم حرام نیست، ولی اگر بیدارم نکنم باز مشکل نداره. دو تا من. حرام که نیست، این معلومه حرام نیست. یعنی نفرمایید که اذیتش نکن، چرا بیدارش میکنی؟ نه اشکال نداره، حرام نیست، منتها خوب بیدارش کن، نه با داد و فریاد. بعضی پدرها هستن اون میخواد جوونش رو مثلا پسرش رو نوجوانش رو بیدار بکنه، با یک داد و بیدادی مثلا سرش داد میزنه، یا مثلا فرض بفرمایید با لگد هم بالا سرش وایساده با این لگد، نه
با
نه
با پارچه آب مثلا،
یا مثلا به قول شما با پارچه آب. خب بعضی هم بد خوابن، خب بیدار کردن اشکالی نداره، ولی واجبه یا واجب نیست؟ ببینید اکثر موارد واجب نیست. چرا؟ به دلیل اینکه خب اون که الان خواب تکلیف نداره، که خوابت نمیفهمی، که لازم است که از خواب بیدارش کنم، خیر. بعضی موارد بله. کجاست؟ یه جایی است که این بچه من، مثال میزنم، اینکه میگم بچه من، ممکنه کسی بگه همسر من، فرزند من، این عادتش به این است که برای نماز صبح اصلا بیدار نمیشه، عادتش. این رو اگر بنا باشه ما هیچ وقت بیدارش نکنیم، تا ترک نماز برای او میشه چی؟ عادی.
درست.
و نباید چنین چیزی اتفاق بیفته. یعنی حتی اگر شده مثلا حالا هر روزم بیدارش نکردیم، گاهی او رو بیدار کنیم، گاهی او رو بیدارش کنیم، لازمه که مبتلای به عادت به ترک نماز نشه.
بعد برای غیر خانواده حکمش چیه؟ مثلا مهمانی اومده.
فرق نمیکنه. حالا مهمانه که همیشه پیش ما نیستش که بگیم این عادت به ترک نماز میکنه. حالا یه دفعه اومده خوابم مونده. خب خواب بمون.
خیلی نیازش مهمون اذیت.
نه نه نه.
گفتن چه مقدار از نماز اگر در وقت ادا واقع بشه نیت ادا صحیح هست؟
یک رکعت اگر در وقت واقع بشه نماز ادایی حساب میشه. من مثال میزنم. مخصوصا برای نماز صبح این مسئله مهمه. طرف بیدار شده، وضوش هم گرفته یا مثلا غسل داشته، حالا رفته دوش گرفته، غسل جنابت کرده، حالا میخواد نماز رو بخونه. خب؟
بله.
نماز صبح دو رکعته. یک رکعتش رو اگر بخوند و هنوز آفتاب نزده باشه، این ادایی حساب میشه. گرچه تو رکعت دوم
آفتاب بزنه.
حالا البته اینقدر که خطکش نمیذارن که چجوریه، رکعت اول قبل از آفتاب، رکعت دوم بعد از آفتاب، ممکنه بر اساس ساعت اینجوری باشه. مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید که شما میفرمایید که الان تقریبا 7 و 15 دقیقه فکر کنم صبح آفتاب میاد حدودا. خیلی خوب، ساعتم دستش نگاه میکنه، رکعت اولو که میخونه میبینه که هنوز 7 و 15 دقیقه نشده. خب رکعت دومو که میخونه میبینه نه، رکعت دوم که پاشد بگه بسم الله الرحیم شد چی؟ 7 و 15 دقیقه آفتاب زد. خب این نماز ادایی حساب میشه.
شما همچنان بیننده برنامه زمزم احکام هستید از شبکه جهانی ولایت. یک بار دیگه فرارسیدن شب شهادت حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمتتون تسلیت عرض بکنم. شما هم سوالای خودتون رو بپرسید، پیامک بزنید، پیام بزنید. فعلا تلفن نداریم با توجه تغییر دکوراسیون و استودیویی که داشتیم. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما پاسخ میدن. 0933-3095 گفتن اگر در حین نماز بدن خون ریزی پیدا کنه نماز چه حکمی داره؟
خب مثالم بزنیم، خون دماغ میشه طرف تو نماز، خون دماغ میشه، این چند تا فرض براش قابل تصوره. یه فرضش این است که شما وقتی خون دماغ شدید فوری دستمالو در میارید مثلا تو جیبتون فرض کنید و خون رو میگیرید، به لباس نمیریزه، فقط ممکنه ظاهر بینیتون یه کمی خونی بشود، اونم چقدره؟ کمتر از یه بند انگشته، خونم بند میاد، هیچ مشکل نداره برای نماز، چون بدنتون نجس نشده، لباستون نجس نشده، فقط یه مقداری از بیرون بینی به اندازه کمتر از بند انگشت اشکال نداره، خونی شده هیچ. این همون گزینه ایست که نماز
مشکل پیدا نمیکنه.
اما یه وقت است که نه، خون زیاده میریزه، به لباستون ریخته و لباستون نجس شده. یا مثلا فرض کنید که خب یه دفعه هول شدید، به جای دستمال دستتون رو گرفتید، دستتون خونی شده، خیلی هم خونی شده. خب این نماز اگر در زمانی باشه که وقت وسیعه، این نماز قضا نمیشه، نماز رو به هم بزنید، نماز رو بشکنید، برید لباستون رو عوض بکنید، لباس اگر نجس دستتون یا مثلا صورتتون اگر نجس تطهیر بکنید، بیاید دوباره وایسید به نماز.
صرفاً خود خارج شدن خون از بدن باعث ابطال نماز
نمیشه؟ نه نه نه، مقدارش مهمه.
نه.
مقدارش مهمه. و اگر در تنگی وقت باشه، اون یه حرفی دیگه، تنگی وقت نماز قضا میشه، چاره‌ای ندارم، لباس نجس اب نداره، با همین لباس نجس شما نماز تو بخون. یا دست نجس شده، بینی تو گرفتی، با همون دست نجس نماز تو بخون.
بعد اون نماز دیگه قضا نداره.
نه دیگه. اضطراره.
خیلی ممنونم. آقای سید عبدالحسین از افغانستان گفتن آیا میشه بدون اجازه مرجع تقلید خمس و سهم امام رو فقیری که نیاز شدیدی داره بدم و اجازه نگرفتن از مرجع گناه محسوب میشه؟
سهم امام یا سهم سادات رو، کدومشو؟ یعنی اگر سهم سادات باشه نصف خمس که مال سید فقیره. نگفتن مقلد چه کسی هستن.
نه،
اگر لطف کنن پیام بدن.
اگر خواستن پیام بدن.
ببینید در سهم امام هیچ اختلاف فتوایی نیست. سهم امام بارها عرض کردیم حتما اجازه خاص میخواد، حتما، چون باید به دست مرجع تقلید برسه، خودمون نمیتونیم مصرف کنیم، اگر خواستیم مصرف بکنیم اجازه خاص میخواد. این مال سهم امامش، نصفشه، میمونه نصف دیگر. نصف دیگر که سهم ساداته، بعضی از آقایون و مراجع همینا میگن اجازه میخواد، مثل آیت الله مکارم، مثل مقام رهبری. بعضی از آقایون میفرمان که نه، سهم سادات دیگه مال سید فقیره، خود سراغ داری سید فقیر، مطمئنی که فقیره، برو بهش بده، مثل حضرت آیت الله سیستانی. پس سهم ساداتش رو باید ببینه مقلد کیه و و الا سهم امامش عرض کردم همه آقایون میگن باید با اجازه مخصوص مرجع تقلید باشه.
بعد گفتن اجازه نگرفتن از مرجع گناه محسوب میشه.
پایه نداره اصلا. شما بدون اجازه مرجع رفتی دادی، چه بسا از مرجعتون میپرسیدی میگه نه توی این مورد مصرف نکن. مگر اینکه بعدم بره بگه من چنین مصرفی کردم، اگر اونها خلاصه امضا کردن گفتن قبول، هیچ اشکال نداره.
بله. خانم فرناز از هلند گفتن از حاج آقای وحیدپور می‌خواستم بپرسم که اگه از خمس به اقوام نزدیک که در مضیقه و مشکلات هستن میتونم خمس رو بهشون پرداخت بکنم؟
همینه جواب. همین جواب. هیچ فرقی نمی‌کنه. الان عرض کردیم از خمس منظور چیه؟ سهم امام اجازه خاص می‌خواد، سهم سادات اگر هست به سید فقیر می‌خوان بدن، باید ببینن که مقلد چه کسی هست.
بله. خیلی ممنونم. همچنان با شما هستیم با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، و حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما دارن پاسخ میدن. آقای احمدی از هلند گفتن آیا میشه از پولی که خمس میخواییم بدیم، یعنی خمس داره، میشه از جایی دستی داد به نیت اون خمس؟ قرض بخوان بدن، حالا از اون پولی که هنوز ظاهرا خمسش پرداخت نشده منظورش
بدن، قرض بدن،
قرض بدن. بله،
یعنی الان سر سال خمسی رسیده. حالا اینجوره منظورش،
ظاهرا اینطوریه منظور.
اگر سر سال خمسی رسیده خمس باید بدن، خمس رو بدن بعد تصرف کنن. این خودش نکته مهمیه. چرا؟ چون این مال هنوز خمس نداده است. مالی که خمس نداده است انسان نمیتونه درش تصرف بکنه، حالا چه برای خودش چه به دیگران بده فرق نمیکنه. هر گونه که میخواد تصرف بکنه، هر گونه خرجی میخواد انجام بده، اول خمس رو بده، محاسبه بکنه خمس رو بده، بعد که پاک شد، یعنی پنج قسمته، یه قسمتش خمس داد میشه چهار قسمت بقیه، از اون میخواد خرج بکنه نوش جانش، میخواد قرض بده قرض بده، بعد از اینکه خمس رو پرداخت کنه.
خیلی ممنونم دوستان خوبم. به روایت 75 روز فردا سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، یک بار دیگه این مصیبت جانسوز رو به محضرتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است، و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
بله، بازم هزاران تسلیت و تعزیت به مناسبت مصیبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر شما سوگواران، شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و با این امید و آرزو که انشاءالله زیارت بقی، زیارت مدینه منوره، قسمت روزی همه شما عاشقان بشه با نابودی وهابیت. در خدمتتون هستیم. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان دارن همچنان پاسخ میدن. 3012-03 و فضای مجازی در اختیارتون است، بتونید پیامک‌ها و پیام‌هاتون رو ارسال بفرمایید و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. حاج آقای احمدی از هلند که سوال پرسیده بودن گفتن مقلد حضرت آقای سیستانی هستن، حضرت آقای تلا سیستانی.
برای خمس بود دیگه سوالشون.
بله بله.
برای خمس. چی بود سوالشون؟ ببخشید،
چه گفتودن؟ اگر پولی داریم که در واقع خمسش رو ندادیم از اون پول در واقع قرض
هستن؟ این مسئله هیچ فرق نمیکنه فتاوای آقایون. پولی رو که شما هنوز خمسش ندادی ولی سر سال خمسی رسیده ها، ببینید یه وقت از هنوز سر سال خمسی نرسیده،
ظاهرا متوجه پاسخ شما نشدن. حالا اگه مداری کامل تر باز پاسخ.
ببینید عرض کردم یه وقت از پولی من دارم هنوز سر سال خمسی نرسیده، اینو هر گونه خرجی میخواد بکنید بکنید، میخواد قرضم بدید قرض بدید، میخواد خرج خودتونم بکنید اشکال نداره. ولی الان اگر سر سال خمسی تونه، فرض کن امروز امشب سر سال خمسیه، الان شما باید چکار بکنید؟ باید محاسبه بکنید و خمسش رو بپردازید. وقتی خمسش رو پرداختید بعد تصرفات دیگر رو بکنید. تا خمسش پرداخته نشده نمیتونه انسان در این مال تصرفی بکنه. حالا ممکنه ایشون بفرماد که من الان تو این کشور هستم، کجا دسترسی دارم؟ فرض کن من امروز سر سال خمسیمه، کجا دسترسی دارم؟ خب میتونم ببینید الان دیگه ارتباطات خیلی راحته، از طریق فضای مجازی سایت هست، عرض می‌شود که، و شبکه‌های اجتماعی هست که نمایندگان آقایون مراجع، نمایندگان از سایت الله سیستانی، خود دفاتر در دسترس هستن. میشه بگید که من الان سر سال خمسیمه، من تا محاسبه کردم این مقدار خمسمه، چیکار الان باید بکنم؟ اونا میگن که شما خودتون وکیل هستید از طرف ما که مثلا دستگردون بکنید پولتون رو، هر چی که اونها میگن. اون وقت دیگه وقتی این کارو انجام داد، بعد از اون دیگه تصرفاتی که میخوان در مال خودشون داشته باشن اشکالی نداره. از جمله تصرفات یکیش اینه که میخواد به دیگری پول دستی بده، پول قرضی بده، هیچ اشکال نداره.
بعد یه سوالی هم در ادامه پرسیدن، گفتن خمس تا حالا ندادم
علی
و الان سر سال خمس هستم، میتونم به اقوام پرداخت بکنم؟ سید نیستن.
خب تا حالا خمس هم ندادن آخه.
بله.
خب الان سر سال خمسی یعنی چی؟
من نمیدونم منظورش متوجه نشدم، شاید منظورش که میخوان حساب بکنن از
این نداره. الان تصمیم گرفتن، همین پاسخی که عرض کردم، ایشون تماس بگیرن با دفتر حضرت سایت الله سیستانی در قم، یا اگر بتونن در نجف، حالا هر جوری که میتونن تماس بگیرن، و یا نمایندگان ایشون در کشورهایی که هستن نمایندگان دارن، میتونن تماس بگیرن و از طریق همون حالا فضای مجازی یا تلفن یا هر چی میتونن بگن که من تا حالا خمس ندادم، مصالحه کنن. مصالحه یعنی چی؟ یعنی یه مبلغی رو نسبت به سالهای قبل که ایشون خمس ندادن تعیین میشه، اون مبلغ رو که دادن از این به بعد دیگه سال خمسی دارن دیگه. یعنی الان که محاسبه کردن یه سال دیگه 12 ماه بعد مثلا میشه شب شهادت حضرت زهرا مثلا میگیم، اون وقت دوباره خودشون محاسبه میکنن یک ساله رو. الان نه، الان یک ساله نیست. الان چقدره؟ الان محاسبهشون مال کل زمانیش که خمس ندادن مصالحه کنن، اون وقت دیگه بعدن اجازه میگیرن که مثلا فرض بفرمایید که اون وقت این که فامیل دارن که غیر سیده که سهم صادر نمیتونن بهش بدن، اگر اجازه بگیرن از سهم امام به فامیل غیر سیدشون بدن.
بعد حالا مصالحه کردن، چون مدت زیادیه که خمس، یعنی در واقع تا الان ندادن، خب ممکنه مبلغ زیاد بشه و اگر دستشون خالی باشه راهی هست که حالا
قطعاً بله. فکر میکنم من توی برنامه روز چهارشنبه بود توضیح دادیم ما اتفاقا که هیچ وقت هیچ مرجعی و دفتری و نمایندهشون از کسی که داوطلبانه اومده داره خودش داره خمس میده الزام و اجبار نمیکنن که همشو بده، نقد بده. نه خیر، اینجوری نیست. میگن که هر مقدارش الان میتونی بده، هر مقدارش هم نمیتونی به تدریج بده.
گفتن بنده سفر رفتم، نماز رو با اشاره خوندم، آیا قضا داره؟ احتیاطاً میگم، یعنی واجبه؟ اکبری از تهران.
خب چرا اشاره خوندم؟ چرا؟
شاید من حدس میزنم مثلا توی هواپیما بودن نتونستن نماز بخونن، وقتش میگذشته،
تو ماشین بوده نماز قضا میشده نمیتونسته بیسته، روی صندلی مثلا خونده،
امکان مثلا توقف هم نبوده.
بله، اگر واقعا وظیفش چیزی جز این نبوده، در تنگی وقت بوده و آخرین گزینه این بوده که نماز رو بخواند، کار خوبی هم کرده نماز رو خونده و با اون شرایط اضطراری خونده، نه این نیاز به قضا نداره. ولی خب حالا اگر دوست داشته باشه که بخواد دوباره به صورت معمولی و عادی اون نماز رو قضا بکنه، احتیاطش اب نداره.
بیننده بزرگواری سوالی پرسیدن جناب استاد وحیدپور، حالا با این مضمون که چند نفر جای شریک هستند و شرکا در واقع به تعبیر ایشون حساب سال خمسی ندارن، تکلیف اون کسی که معتقده به حساب سال داره چیه؟
یه مقداری مشکل تو رساله هم داره این رو تو بحث خمس. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شریک بودن این درآمده که میاد قاطی میشه به این صورت،
تفکیکش هم مشکله.
بله، یعنی ببینید فرض بفرمایید یه کارخونه 10 نفرم شریکن، جناب عالی اهل خمسی، 9 نفرم اهل خمس نیستن، و این سودی که حاصل میشه مال 10 نفره، یعنی فرض این سود شده، مثلا میگم ما مثلا این شده 50 میلیون، 5 میلیونش مال شماست، کدوم 5 میلیونشه؟ قاطی اینه. اون وقت از این 50 میلیون هم جالب اینه که 10 میلیونش خمسه. درست شد؟ پس بنابراین 10 میلیون هم که این توی این قاطیه، اینجا مشکله. اینجا تصرف شما در این پول مشکله. مگر راهکارش همین است که اشاره کردیم. و اون این است که تماس بگیره، حالا یا حضوری یا تماس بگیره، غیر حضوری با دفتر مرجع تقلیدش یا نماینده مرجع تقلیدش اجازه بگیره، اجازه تصرف. ببینید مالی که خمسش داده نشده تصرف در اون جایز نیست، اجازه بگیره تصرف بکنه.
بله. عرض کنم که آقای موسوی از اصفهان گفتن اگر سال خمسی با وقت مشخصی نداریم چطور باید خمس بپردازیم؟ آیا میشه که هر چیزی رو در زندگی اگر یک سال از روی اون گذشت خمس پرداخت بکنیم؟
خب ایشون شاغلن، آخه نمیدونیم که
توضیح ندادن.
ببینید، کسانی که شغل مستمر دارند، کارمنده، حقوق بگیر ماهانه است، یا مثلا مغازه داره یا کارخونه داره یا فرق نمیکنه شغل های دیگر که خلاصه هر ماه یک درآمد ماهانه مستمری داره، اینا باید خمسشون رو سالانه مجموعی حساب بکنن. یعنی نمیشه بگم من اینجوری مثال بزنم، میگه که من این لیوان رو خریدم، مثال میزنم، استفاده نکردم، بخوام خمسشو بدم، میذارم خود این لیوان رو به تنهایی جدا حساب میکنم، تاریخ براش میزنم، تاریخ خرید فلان، یک سال بعد اگر دیدم مصرف نشده خمس این لیوان میدم، ولی خمس اون پارچه رو نمیدم. چرا؟ چون پارچه رو کی خریدم؟ پارچه رو 6 ماه قبل خریدم، اون هنوز سالش نرسیده. نه، این کارو نباید بکنید. شما باید یک سال برای مجموع درآمدها و مصارفتون داشته باشید. مجموع معناش چیه؟ معناش این است که شما وقتی سال خمسی داشتی، شما یعنی کی؟ عرض کردم کسی که درآمد ماهانه مستمر داره، شاغله، مجموعی حساب بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که شما امروز اگر سر سال خمسیتون بود، مجموع درآمدهای یک سال محاسبه میشه، گرچه ممکن است یه حقوقی باشه که 20 روز پیش گرفتی.
بله،
هنوز حقوق 20 روز پیش سال بهش
نخورد،
ولی چرا؟ در واقع سال خمسی بهش خورد، ولو 20 روزه. سال خمسی شما اینه، سال خمسی شما بهش خورد و خمس مجموع رو باید حساب بکنید، کل این رو.
از لحاظ گذر ایام یک سال بهش نخورده، ولی از لحاظ خمسی،
بله، ولی از نظر خمسی سال خمسیش رسیده. این مال افراد شاغل، ولی یه سری هستن، چرا؟ اونا میتونن برای هر چیزی سال جدا بذارن. کیان اونا؟ اونایی که درآمدهای متفرقه دارن، مثل بعضی خانم های خانه دار، بعضی، اونم نه همه، بعضی خانم های خانه دار یه درآمدای متفرقه داره. مثلا چیکار میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید یه وقتی یه کاری برای یه کسی انجام داده، یه پولی گرفته، این پول رو که الان گرفته اینو جداگانه براش تاریخ میذاره، اگر 12 ماه بعد این پول مونده بود و مصرف نشده بود خمسشو میده، درست؟
بله.
یه متفرقه. دوباره ممکن است مدتی بعد یه درآمد جدایی داشته باشه، اونم میتونه براش چیکار بکنه؟ اونم میتونه براش یه سال خمسیه جدا بگذارد. یعنی برای هر چیزی میتواند سال خمسی جداگانه ای. البته کار مشکلی هم هست، میدونید که چرا؟
بله.
چون هر کدوم باید یه تاریخ جدا براش
سخت
بگذره. ولی شما وقتی سال مجموعی داشته باشید، نه دیگه کار ندارید این کی به دست من رسیده، این درآمد کی من بوده، مهم نیست. مهم این است که سال خمسیتون امروزه، همه اونایی که جزء درآمدهای شما بوده امروز چی میشه؟ امروز باقی موندهش حساب میشه، خمس میدید. پس تک و توک ممکنه افرادی باشن که میتونند چیکار بکنن؟ برای هر چیزی جداگانه حساب سال جدا داشته باشن. یعنی این افراد چند تا مثلا سال خمسی دارن؟ این افراد خیلی، به تعداد همون درآمدهای جداگانه‌ای که دارن سال خمسی میتونن داشته باشن، ولی این مال کسانی است که درآمدهای متفرقه، چجوری بگم، گاهی دارن، نه مستمر. اونا میتونن.
خیلی ممنونم، همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما بیننده های عزیز و ارجمند هستیم و زمزم احکام رو تقدیم نگاه های مهربانتون میکنیم و عرض تسلیت مجدد به مناسبت شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. 0910-822-43 گفتن آیا میشه به خاطر اینکه دخترم درس عبرت بگیره، غیبت کسی که دخترم اونو میشناسه رو براش بگم تا او هم اشتباه اون آدم رو تکرار نکنه؟
نه اصلا. دارم فکر میکنم ببینم که کی بود که سوال کردن که غیبت های جایز کجاست، که اینو ما توضیح دادیم. در هر صورت مواردی داریم که تبصره خورده، استثنا،
دو هفته پیش بود،
استثنایی که ما میتونیم بعضی جا میتونیم غیبت کنیم، این از اونا نیست. یعنی این که من میخوام درس عبرت به بچه خودم بدم، آبروی یک کسی رو ببرم پشت سر غیبت بکنم که بچه من درس عبرت بگیره،
دومالی راه بهتری بگردیم برای درس
این مجوز نیست. بله، میتونید بگید جریان رو بدون اینکه اسم ببرید از کسی، لزوم نداره اسم ببرید، که میگیم بله، مثلا فرض کنید یکی از افراد، یکی از آشنایان چنین بلایی سرش اومده، ها حواس خودتو جمع بکن، لزوم نداره حتما اسم ببرید، چون اسم که نبرید دیگه غیبت هم نمیشه، اون نداند چیه، نشناسه، مانعی نداره.
بله. 0918-6938 گفتن که ازدواج موقت با دختر رشیده چه حکمی داره؟
خب نگفتن که آخه دختر رشیده که نگفتن، آیا قبلا این دختر خانم ازدواج کرده بوده یا ازدواج نکرده بوده. اگر دختریش که رشیده است ولی قبلا ازدواج کرده، مطلقه است، قبلا ازدواجی که کرده فقط عقدم نبوده، عروسی بوده، خب آمیزه صورت گرفته، این دیگه نیازی به اذن پدر و پدر بزرگ پدری نداره. اما نه، اگر دختری رشیده ولو ازدواج موقت، اگر دوشیزه باشد و تا حالا ازدواجی صورت نگرفته برای اولین باره، این نیاز به اذن پدر یا پدر بزرگ پدری داره.
بله. سرکار خانم حسینی از استان البرز از کرج گفتن آیا شارع مقدس زنان رو همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد یا نماز جمعه تشویق فرموده یا اینکه نماز خوندن اونها در خانه بهتره؟
تشویق نکرده. ببینید ما اونچه رو که شرع فرموده میگیم، از خودمون نمیخوام چیزی بگیم که بگیم بله 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 نماز جماعت چنین و چنان است، اسلام تشویق کرده زنان، نه نه، مردان رو به شدت ترغیب و تشویق کرده. فرموده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نمازش بره تو مسجد بخونه، ولی برای مردانه، برای زنان تشویق نکرده. ولی فرموده است که زنان اگر رعایت جوانب شرعی رو بکنن، رعایت مردها رو بکنن، متانت، حیا، عفت، عصمت، حجاب، اینا رعایت بکنن و به مسجد بروند، همون ثوابی رو که به مردان میدهن به اونا میدن، این چی فرق نمیکنه. ولی تشویق نشده که حتما برید مسجد، نه. بعضی از مراجع اینجوری گفتن، عنایت بفرمایید، این نکته خوبیه تو کلام بعضی از فقها و مراجع، و اون این است که خودش ملاحظه بفرماید ببیند که آیا نماز خوندن در خانه بیشتر او را از دید نامحرمان و حفظ حجاب و متانت حفظ میکنه یا رفتن به مسجد. ممکنه مسجد هم بره اما خب همه جوانبم رعایت بشه. اگر نماز خوندن در خانه و نماز خوندن در مسجد، از این جهت هیچ فرقی نمیکنه، کدومش افضله؟ از این جهت مسجدش. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو در رعایت حجاب و پوشش و ایناش یکیه.
بله.
اگر اینجور باشه نماز خوندن در مسجد افضله.
بله. خیلی ممنون از مسئله حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. علی آقا از خوزستان گفتن آیا وضوئی که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده برای خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به اینکه در این مدت هیچ یک از مبتلات وضو از وی سر نزده کافی هست یا اون که هر نماز نیت و وضو جداگانه داره؟
نه، اصلا وضو جداگانه نمیخواد، کافیه. شما هر وضوی رو داشتید تا وقتی که باطل نشده، نه خوابیده نه دستشویی رفته، هیچ اتفاقی نیفتاده، هم وضو کافیه، میتونه باش نمازم بخونه. ولی اینکه کسی اصلا صبح وضعیت اینجوری اندا، صبح اول صبح وضو گرفته خونه بره بیرون، با وضو بره بیرون، صبح ساعت 7 ظهر که اصلا نماز عصرش رو خونده که هیچی خونده و همینطور وضو حفظ شده، ظهرم نخوابیده، اصلا دستشویی هم نرفته، مغرب شام نمازش رو میخواد با اون بخونه بخونه.
0912-6253 به 3012 03 پیامک فرستادن، سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت، که شما هم میتونید کار انجام بدید و سوال شهریتون رو بپرسید. گفتن گوش دادن به صدای زن هنگامی که شعر و غیر اون رو به صورت دکلمه میخونه، اعم از این که شرمنده جوان باشه یا خیر، مذکر باشه یا مؤنث، چه حکمی داره و اگر اون زن از محارم باشه حکمش چیه؟
ببینید دکلمه خوندن آوازخوانی نیست.
بله.
چون آوازخوانی باز حکمش متفاوته. دکلمه خوانی چون آوازخوانی نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم که خب این آوازخوانی زن غنا مثلا پیش میاد مناسب مجالس لهو و لعب، نه. انصافش اینه که همچی حرفای پیش نمیاد.
یه جور صحبت کردن، حالا یه مقداری شاید آهنگی
تره.
با یه تون خاص.
بنابراین اصلا این حرفا نیست. فقط یه قانون داره. اون قانون کلی رو من بگم، اون وقت دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. اون قانون اینه که خانم‌ها در واقع بفرمایید دکلمه یعنی حرف زدن. اینجوری میشه. حرف زدنه. منتها حرف زدنشون هم طبق قانونی که قرآن فرموده فلا تخزعن فی القول فیتمع الذی فی قلبه مرض، یعنی حرف زدنشون با ناز و عشوه و کرشمه نباشه. این چرا؟ به خاطر اینکه بیمار دلان، مردانی که همه مردان اینجوری نیستن که، ولی مردانی پیدا میشن که بیمار دلن و هوس بازن و نیت هوس آلود دارن، اونها تمام میکنن. اینجور نشه، یعنی عادی باشه، اینجوری بفرمایید. اگر عادی باشه، همون دکلمه خواندن عادی باشه، جوری نباشه که خدایی نکرده مفسد انگیز باشه، اشکالی نداره. و الا اگر مفسد انگیز باشه، وقتی که فرق نمیکنه که چه کسی گوش میکنه، چه کسی گوش میکنه، مرد محرم گوش میکنه، مرد نامحرم. اگر مفسد انگیز باشه فرقی نمیکنه و جایز نیست. اگر هم مفسد انگیز نباشه اشکال نداره.
خیلی ممنونم استاد ویتور عزیز. 0916 72 82 گفتن میخواستم سوال کنم اگر کسی مرجع تقلید خودش رو تغییر بده، احکامی که قبلا انجام داده تغییر خواهد کرد یا نه؟ مثال زدن، گفتن به عنوان مثال دادن خمس که قبلا محاسبه شده و پرداخت شده با مرجع جدید تغییر خواهد کرد؟
خب اولا ایشون بفرمان که چرا تغییر میکنه عدول، چرا، اینش روشن بشه. بعضی جاها نباید عدول بکنه، روی حوثه، روی سلیقه. میگه نه، این مرجع تقلید جدیده آسون میگیره، همون سخت میگرفت. این که مجوز نیست. این مرجع تقلید جدیده همشهری ماستا، اومدم عوض کردیم. این که مجوز نیست. ولی اگر واقعا فرض بر این باشه که مرجع تقلید قبلی هم درست بوده، فقط الان من به این نتیجه رسیدم که این مرجع تقلیدی که الان رفتم سراغش، این اعلمه. اینو بهش میگن عدول، از غیر اعلم به اعلم. خیلی کار لازمیه، باید این کار بکنه، این عدول اصلا واجبه. درست شد حالی که برگشت، اعمال قبلیش چی میشه؟ اعمال قبلیش که طبق اون فتوا عمل کرده بوده، عرض میشود که صحیح هست. اگر خمسی هم حساب کرده و پرداخته، دیگه نیاز به پرداخت مجدد نداره.
ما حدوداً 6-7 دقیقه دیگه، 8 دقیقه دیگه در خدمت عزیزان شنونده هستیم، چون یه چند دقیقه زودتر برنامه تموم میشه. خانم قاسمی از اصفهان گفتن شخصی خانه برای سکونت نداره و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی مالی رو پسنداز کرده، آیا این مبلغ خمس بهش تعلق میگیره؟
پولی که پسنداز میشه برای رفع ضرورت‌ها و نیاز آینده، اگر سال بهش بخوره، این یه تفاوت نظری میان فقها هست. بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که این خمس نداره، اگر واقعا ناچار است که این پول رو پسنداز کنه، مثلا فرض کنید برای مثلا خرید خونه یا لوازمی که ضروریه در آینده بخره، یه دفعه هم نمیتونه بخره، الان ناچاره که پول رو پسنداز کنه. بعضی از آقایون مراجع میفرمان خمس نداره، ولی برخی مثل مقام رهبری، مثل حضرت آیت الله سیستانی، اینا قائلن به این که چون مصرف نشده پسنداز کردی شما خمس داره. بنابراین ایشون باید حتما تو این مسئله به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه، ببینی مرجع تقلیدش کیه و مرجع تقلیدش تو این مسئله چی میگه.
خیلی ممنونم. یه سوالی که حالا شاید به ذهن بعضی ها خطور کرده باشه، اینی که در نماز چرا سوره حمد باید خونده بشه؟ از بین این هم آیات نورانی قرآن و سوره های مبارکه قرآن چرا سوره حمد؟
ببینید سوره حمد جایگزین نداره. بعد از حمد چرا؟ بعد از حمد هر سوره شما میخواد بخونید بخونید، قل هو الله بخونید بهتره، سوره دیگه بخونید فرق نمیکنه، ولی سوره حمد حمده، هیچ جایگزین نداره. یعنی حتما باید سوره حمد در رکعت اول و دوم خوانده بشود. لا صلاه الا به فاتحه الکتاب. فاتحه الکتاب یعنی همین سوره حمد، چون سوره حمد آغاز قرآن، بهش میگن افتتاح کتاب، یعنی قرآن، افتتاح قرآن است. سوره حمد یه امتیاز ویژه‌ای داره، خصوصیاتی داره. رو این جهت در روایات ما دستور داده شده که در رکعت اول دوم حتما حمد بخون. مثلا یکی از امتیازاتش این است که ام الکتابه. یعنی چی ام الکتاب؟ یعنی همه قرآن به نحوی زائیده سوره حمد است. به عبارت دیگر سوره حمد اساره همه قرآنه. 7 آیه بیشتر نداره ها، ولی در روایات ما آمده است که همه معارف قرآنی اگر جمعش بکنی توی سوره حمد است. منتها ما که عالم به بطون قرآن نیستیم نمیفهمیم. این علم نزد ائمه است که تعلیم میدادن. ابن عباس که یکی از مفسران قرآن شاگرد امیرالمومنین بوده، نقل میکند که یک شب از اول شب بعد از نماز مغرب و عشا امیرالمومنین تفسیر سوره حمد را شروع کرد، تا سحر هنوز در تفسیر اول بسم الله بود. خب این همه معنا توشه دیگه. و سوره حمد به این جهت گفته می شود که اساره تمام قرآنه، لذا تاکید فراوانی شده بر این که این سوره حمد حتما در اول نماز، چه در نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، در تمام شب 10 بار باید تکرار بشه. خب اگر که شما آمادگی دارید من تقاضا بکنم حتما بینندگان عزیزمونم، چون الان آغاز شب شهادت از زهرا سلام الله علیها است. آقای حبیبی عزیز ما هم که صدای بسیار نازنینی دارن، خیلی کوتاه البته، حالا به اندازه که وقت هست، خودتون صلاح میدونید به اندازه که وقت هست ان شاء الله ما رو به فیض برسون.
چشم، من امتثال امر میکنم ان شاء الله که بر همه عاشقان تسلیت و تعزیت باشه این شب جانسوز و این دعای قلبی که ان شاء الله از رهروان واقعیشون باشیم. بعد از ذکر یک صلوات من دقایق خیلی کوتاه در خدمتتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اعطای حق به ختم رسول چیست؟ کوثر است، کوثر وجود اقدس زهرا اطهر است. زهرایگان لیله قدری که قدر او مخفی چو علم غیب خداوند اکبر است. زهرا که نقطه نقطه به دست و جبین او آثار بوسه های مدام پیمبر است. زهرا که کف نفس رسول خدا علی است. زهرا که حیدر است چو او چو حیدر است. انسیه ای که از ملک و حور و جن و انس هر کس که نیست خاک درش خاک بر سر است. زهرا علیمه ساهره زهره محدثه. زهرا همان بتول بتول مطهر است. بر مادرش سلام که حق گویدش سلام. بر شوهرش درود که ساقی کوثر است. این همه سفارش زهرای مرضیه. جای بوسه پیامبر بر دستان فاطمه. اما چه کردن نالجیب مردم با زهرای ادر. فرمود بریزا به روان است ما ولی آهزده آهزده به جسم ادهر زهرا داره بدن و غسل میده. فرمودن بچه ها آرام گریه کنید. ای بچه ها آسدین به دهان گرفتن. اما یه وقت دیدن امیر المؤمنین که کوه صبره داره بلند بلند گریه میکنه سر به دیوار. علی جان مگه نفرمودید آهزده گریه کنیم؟ فرمودن الان دستم خورد به بازوی ورم کرده فاطمه. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. آریان جلوه که فانی نشود نور خدا. عذرخواهی میکنم در محضر شما جسارت کردید.
طیب الله انفاسکم. جدلا بهره بردیم و همه بینندگان در این شب عزیز انشالله که دنیا و آخرت سر سفره پربرکت حضرت زهرا و فرزندانشون انشالله متنعم باشید. این شعرم من بگم که دختران در همه جا دست پدر میبوسن. من ندانم تو چه کردی که زند بوسه به دستت
پدر. درود بر شما. خیلی لطف کردید از حضرت استاد وحیدپور عزیز، از همکاران بسیار عزیزم خیلی سپاسگزارم و از همه شما عاشقان اهل بیت، شما بیننده‌های خوب شبکه جهانی ولایت. این شبها و روزها ما را از دعای خیرشون بهره مند بفرمایید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
الله.